بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای سحر، ای چکامه پرشور عشق، ای سرود سبز عارفان و منادی وصال. مقدمت گرامی و سلام به شما سرخیزان و دلهای پاک و روحانیتان. برنامه صبح نیاز در سحرگاهان همراه لحظه های سجاده و اشک شماست. این وجود سراسر نیاز من را به درگاه تو عرضه می داریم و به دست کرمت چشم امید می دوزیم. دامن تمنای من را از امید بخشش و لطفت لبریز کن تا شمیم وجودت را حس کنیم و لطافت مهرت را از صمیم قلب دریابیم. باشد که این تمنا و این حاجت فرصتی باشد برای اینکه از تو بخواهیم تا با تو باشیم و نور یادت را در قلبمان حس کنیم.
وكم لك عندي من عطاء.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:03 و لحظه طلوع خورشید 6:27 خواهد بود. از امام صادق علیه السلام پرسیدند: آیا خداوند نمی فرماید دعا کنید تا دعای شما را اجابت کنم؟ در حالی که افراد مضطری را می بینیم که دعا می کنند و به اجابت نمی رسد و مظلومانی را می بینیم که از خدا پیروزی بر دشمن می طلبند ولی آنها را یاری نمی کند. امام علیه السلام فرمودند: وای بر شما، هیچ کس او را نمی خواند مگر اینکه اجابت می کند، اما دعای ظالم مردود است تا توبه کند و نیز صاحب حق هنگامی که دعا کند خدا آن را اجابت می فرماید و بلا را از او برطرف می سازد، به طوری که گاه خود او نمی داند یا آن را به صورت ثواب فراوانی برای روز نیازش به آن، یعنی روز قیامت، ذخیره می کند و هرگاه چیزی را که بندگان تقاضا کنند مصلحت آنها نباشد از برآوردن آن خودداری می فرماید. به امید قبولی دعاهای شما به اتفاق می شنویم سخنان استاد رضانیار رو در ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید و حسن سیره و سکون ریح و طیب المخالقه، خدایا مرا به خلعت صالحان و پرهیزگاران درآور تا نیک رفتار و بردبار و خوشخوی باشم. عرض شد که در این بخش همه اوصافی رو که امام مطرح می‌فرمایند، امام زین العابدین علیه السلام اوصاف انسان‌های صالح و پرهیزگار هست و چه اوصاف زیبا و دلنشینی حقیقتاً که انسان آرزو می‌کند ای کاش می‌توانستیم به این کمال بزرگ دست پیدا کنیم تا مزین شویم به زینت این اوصاف، این کمالات ارجمند. در باب خوشخویی که یکی از این اوصافی است که امام سجاد علیه السلام مطرح می‌فرمایند، روایتی است از امام صادق علیه السلام که لا عیش احنع من حسن الخلق، گوارایی زندگی به خلق نیکوست. بعضی گلایه می‌کنند از زندگی، از تلخی زندگی، از مشکلات زندگی، اما صحبت بر سر این هست که این سختی ها برای همگان هست، اما اگر انسان هدف و غرضش همین امورات دنیوی و عالم ملک باشد، حقیقتا این تلخی ها و سختی ها دل او رو آشفته می سازد. اما اگر انسان هدفش چیز دیگری باشد، رسیدن به قرب حضرت حق باشد و معامله با پروردگار باشد، این سختی ها باعث آشفتگی و آزردگی دل او نمی شود. انسان بتواند به جایی برسد که هرچه بر سختی های روزگار افزون می گردد، او بر اطمینانش افزون گردد و کافیست انسان زندگی اولیای دین رو بخواند، مطالعه کند که اینها چطور زندگی می کردند. این گونه نبوده که منزوی باشند، فارغ باشند از مشکلات مردم، در متن جامعه زندگی می کردند، اصلا بار همه سختی ها بر دوش حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین بوده است، اما هیچگاه حضرات معصومین آشفت خاطر نبودند. چرا؟ چون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، انسان با یاد حضرت حق، اینکه قدر انسان در مشهد پروردگار و در محضر حضرت حق ببیند و برای او کار انجام بدهد، خدا دل او رو در دست میگیرد. بله، کسی که سعی میکند خودش به آرامش برسد، این میسر نیست. زندگی دنیا زندگی بر تلاطم سختی ها و مشکلات هست. اگر انسان برای خدا زندگی کرد، حیات طیبه، خدا آرامش او رو و اطمینان او رو و سکون و سکینت او رو تضمین می کند، چون همه این چیزها به دست اوست. در گرداب سختی ها ولی خدا آرامش دارد، چون خود رو در محضر حضرت حق می بیند. پس چرا آشفته باشد؟ کسی که دنیا و آخرت برای او متفاوت است، کسی که عالم دنیا و عالم برزخ و عالم قیامت برایش متفاوت است، انتقال از دنیا و آخرت برایش بسیار سخت است. اما کسی که خدای دنیا و خدای عالم برزخ و خدای عالم قیامت برای او واحد است، صرفاً مرگ برایش انتقال از منزلی به منزل دیگر است. چرا بترسم؟ چرا خائف باشم؟ با او معامله کردم.
بالکبریائی متفردون بالکبریائی فليس يشبهه أحد بالكبرياء.
خداوندا، با نام تو آغاز میکنم و تمام کارهایم را به تو میسپارم. خدایا، تویی که حفظ میکنی ما را از هر گناهی که مکر دشمنان را برمی انگیزد. همانا جز ذات یکتایت خدایی نیست، تویی که پاک و منزهی. ای تواناترین توانا، دعایم را اجابت کن و مرا از دریای غمها نجات بخش. ای نجات دهنده مؤمنان، تنها عنایات تو ما را کافی است، تو که بهترین وکیلی. خدایا، اگر بندگان از فضل و احسان تو برخوردار شوند، از هیچ ناهمواری رنج نبرند. خدایا، عنایات تو برایم کافی است، نه توجه دیگران. تنها تو خالق منی و تویی که توانایی در یاری من از خلق شدگان. تو هستی که روزیم میدهی، نه روزی خاران درگاهت. تویی که دستهایم را گرفتهی به یاری. ای خدایی که جز تو آفریدگار نیست، من همیشه به تو توکل کردم و رشته امید به دستهای با کفایت تو سپردم. مرا یاری کن.
از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم و شنایم کردی یارب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب. اگر از شب غم به حرم برسم، به هوای تو بمیرم که در این جهان اسیرم. با تو چشمم زلالم، بی تو تشنم کویرم. مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن. بگیر از عدم مرا، از خودم مرا با خدا شنا کن. مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن. بگیر از عدم مرا، از خودم مرا با خدا شنا کن. از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم و شنایم کردی یارب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب.
شما سرخیزان همراه رادیو معارف هستید و برنامه صبح نیاز ویژه اذان صبح رو می شنوید. امام علی علیه السلام می فرمایند قرآن شعاعی است که روشنی آن تیرگی نگیرد، فرقانی است که درخشش دلیلش به خاموشی نگراید، قدرتی است که یاورانش شکست ناپذیرند و حقی است که مددکارانش خذلان نبینند. با فرزانگان
بسم الله الرحمن الرحیم. و کان فی وصیته صلی الله علیه و آله لعلیین و علیک بتلاوت القرآن علی کل حال. توصیه می‌فرمایند به تلاوت قرآن. با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنن، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد. به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی چند میلیون از جمعیت کشور جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمیشود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط، به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می فرماید و علیه که به تلاوت القرآن علا کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن، یعنی در سفری، در حضری، در خانه ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است، این برای او آسان‌تره. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این، بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند. این موجب میشه که انسان با بخش‌هایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با قرآن انس داره، اینجوریست دیگه. انسان یکی از سوره یونس، مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد، خب سوره یونس رو مرتبا بخونه تا حفظ بشه. یکی سوره احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست میداره، آیات قرآن اینجوریست. یکی سور مسبحات را که خب خیلی مضامین عالی و مهم میداره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه میکنن به تلاوت مسبحات، سبح لله و سبح لله که در قرآن هست، اینها رو مرتبا انسان بخونه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب همه جای قرآن یعنی مهمه، هیچ نقطه‌ای از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد، اما بعضی جاها افراد مختلفند که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست می‌دارن. همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد اینو هر روز بخونید، تکرار کنید، تکرار کنید. قرآن را هم باید با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه، خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد، گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن را با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت انسان قرآن را تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان می نشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمی داریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه، با خشوع باید قرآن رو خون. صفحه 829. سفید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
در این لحظه به اتفاق شما گوش جان می سپاریم به قرائت ترتیل و ترجمه آیات 18 تا آخر سوره مبارکه فتح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
خداوند از مؤمنان هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند راضی و خوشنود شد خدا آنچه را در درون دلهایشان از ایمان و صداقت نهفته بود می دانست از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود و همچنین غنایم بسیاری که آن را به دست می آورید و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است خداوند غنایم فراوانی به شما وعده داده بود که آنها را به دست می آورید ولی این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت و دست تعدی دشمنان را از شما باز داشت تا نشانه‌ای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند و نیز غنایم و فتوحات دیگری نصیبتان می کند که شما توانایی آن را ندارید ولی قدرت خدا به آن احاطه دارد و خداوند بر همه چیز تواناست و اگر کافران در سرزمین حدیبیه با شما پیکار می کردند به زودی فرار می کردند سپس ولی و یاوری نمی یافتند این سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
او کسی است که دست آنها را از شما و دست شما را از آنان در دل مکه کوتاه کرد بعد از آن که شما را بر آنها پیروز ساخت و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از زیارت مسجد الحرام و رسیدن قربانی هایتان به قربانگاه باز داشتند و هرگاه مردان و زنان با ایمانی در این میان بدون آگاهی شما زیر دست و پا از بین نمی رفتند که از این راه عیب و عاری نا آگاهانه به شما می رسید خداوند هرگز مانع این جنگ نمی شد. هدف این بود که خدا هر کس را می خواهد در رحمت خود وارد کند و اگر مؤمنان و کفار در مکه از هم جدا می شدند کافران را عذاب دردناکی می کردیم.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
به خاطر بیاورید هنگامی را که کافران در دلهای خود خشم و نخوت جاهلیت داشتند و در مقابل خداوند آرامش و سکینه خود را بر فرستاده خیش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت و آنان از هر کس شایسته تر و اهل آن بودند و خداوند به همه چیز داناست. خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت، به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به